أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت دارید که وقتی یک کار بزرگی در تاریخ واقع بشه مسلم باید که اون سیر طبیعیش رو بتونه طی کنه، وگرنه در اون تاریخ خب یک فکری تمدنی از قبل بوده است، اون فکر و تمدن نمیذاره فکر جدید ادامه پیدا کنه، الا اینکه اون فکر جدید بتونه سیر طبیعی خودش رو پیدا کنه و در اون سیر طبیعیش جلو بره. روی این حساب است که شما میبینید که پیامبر صلوات الله علیه و آله موضوع ثقلین رو پیش میکشن. ثقلین یعنی اون دو نور معرفتی که مسیر طبیعی دین رو محقق میکنه. باز تأکید میکنم مسیر طبیعی یک مکتب خیلی مهمه برای اینکه اون مکتب جلو بره. و در واقع هم شما دیدید که خب سقیفه اومد، اون حرکات انجام شد، اما اهل البیت علیهم السلام توانستن کاری بکنن که مسیر طبیعی دین گم نشه، هرچندم که شهید شدند و زندان رفتند و اون شد که شد. در موضوع انقلاب اسلامی هم همین مسئله را شما دارید. در ذیل اسلام و تشیع انقلاب اسلامی اومده به میدان. انقلاب اسلامی اگر در مسیر طبیعی خودش قرار بگیره ادامه پیدا میکنه. خب مسیر طبیعی اسلامی که در تشیع ظهور کرده است تحت عنوان انقلاب اسلامی، یکی از عنوانهای مهمش مسئله اخلاق است. اخلاق از نظر دین بستر سیر طبیعی دین است. بر همینم شما میبینید اگر مسئله اخلاق گرفته بشه از دین با همه معارف عالیش یه چیزی قشنگی نیست. این تأکید بنده است به این جهت که اساتید بزرگ چرا برای اینکه این تاریخ انقلاب اسلامی محقق بشه باید رو اخلاق خیلی به ما توصیه میکننده و ما جدی باشیم. عنایت داشتیم که بحث این بود، جناب مؤلف میفرماد که تا انسان به حالت تعادل در نیاد خب این اخلاق واقعی رو نداره. مثال زدیم دیگه، طرف مثلا حالا خیلی حالا ایثارش گل بکنه، یه جوری ایثار کنه که خودش زندگیش مختل بشه، خب این غلطه. همطور که بخل یه چیز بدیه، افراط هم در ایثار چیز بدیه. این که حیات عاقلانه داشته باشد اینو اخلاق بهش میده. بحثمون رسید به اینجا که خب در عقل و علم چطوری ما متعادل باشیم که افراط و تفریط نباشه. ملاحظه داشتید که گفتن استاد که افراط در علم یعنی چیزایی که به درد نمیخوره در آدم خیلی حواسشو جمعش کنه، میشه همون علم لاینفع. بشر وقتی گم کرد راه صحیح رو، علمش هم علمی نیست که به سعادتش برسونه. همینطور که جهل چیزی بدیه، کوتاهی نسبت به علم است، اگه انسان درست جلو نره، نه چیزهایی میدونه که ندونستنم برایش ضرر نداره. اون روایت دارین دیگه، حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن اون علمی که نادانستنش به تو ضرر نمیزنه، خب چه نیازه که بدانی؟ فرصت ها رو از دست میدی. با این مقدمه حالا میبینین که چرا ما تو روایاتمون داریم که یه علوم هست که اینا رو باید انسان بداند، یا بگون که چیزهایی هست که با مدیریت عقلش میتونه به اونا برسه، وگرنه وهم میاد جای عقل میشینه و جاوایی ما را میبره و به چیزایی ما را میکشونه و به چیزایی ما را مطلع میکنه که به هیچ دردی نمیخوره. دیگه دیدین که طرف گاهی چیزایی میدونه که اگه واقعا ندونیدم هیچ ضرر براش نداره. اینا را کی ایجاد کردست براش؟ قوه واهمه. قوه واهمه قیافه عقل میگیره، ولی آدم نه به چه دردی میخوره، اینا را ندونه چی میشه؟ خب در ازای چی میشه؟ اونایی که باید بداند را اون وقت نمیداند. بی‌حوصلگی که امروز در جامعه جهانی میبینیم در ما هم به وجود اومده است، بی‌حوصلگی نسبت به معارف بسیار اساسی است که باید بدونیم. این روایت حضرت امام باقر علیه السلام را در صفحه 157 کتابتون نگاه کنید. خود حضرت میگن که چه کار کن. قبلش اون روایت حضرت سجاد رو نظرم عنایت بفرمان، که حضرت میفرمان لا یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولا به سفک المحجه و خوز اللجج. فرمان اگه مردم میدونستن در طلب علم به چی میرسند، حتی اگه خونشون ریخته بشه، حتی اینکه گرفتار گردابهای دریاها بشن، کوتاه نمیمدن. خب سوال نیست چی پشت این طلب علم خوابیده است که میفرماد طرف حتی میگن میارزه که آدم کشیده بشید، ولی این اون علومی که علوم حقیقیست رو پیدا کنه. خودتون هم میدونین که حالا خود روایات هم کمک شده، این علم علمای اعتباری نیست، علمایی که بشر ساخته است نیست، حقایقی است که به این راحتی رخ نمی نمایاند و عمل زدگی ها منجر شده است که خب نشد. وقتی اینم باز عنایت دارین دیگه، اگر اون علومی که مثلا در منزل 50 میشه گیر آورد، یکی بگه که خب بگون من بدونم، این نشون میده خیلی جاهل است. این اصلا نمیشناسه علم منزل 50 در منزل 49 هم گیر نمیاد. باز دوباره خواهش میکنم به این عرضم عنایت بفرمان. ببینین یه وقت است که شما رفتین یک منظره را دیدید، تمام زوایاش رو دیدید، بعد یکی بیاد بگید که خب حالا ما که ندیدیم خلاصه کن ببینم چیه. خب اگه این خلاصه کنه دیدن خودش به شما میده یا یه فکری شما پیدا میکنید که هیچ ربطی به اون واقعیت نداره، یه خبر است از اون واقعیت. اساسا علوم حقیقی عقلی هم نیست، رویتی است. مثلا یکی بیاد بگه که آقا مثلا این تفسیر سوره حمدی که حضرت امام فرمودن را خلاصش رو برای من بگو ببینم، این نشون میده هیچی از اون علم و نه تصورش دارد نخواهد فهمید. این فقط شرطش این است که بیاد حاضر بشه قدم به قدم حس کنه. مثل توحید است، یعنی توحید یعنی این که حس کند انسان که خدا همه کار است. حالا هرچی بخونه، با خوندن فقط اشاره است، میگن عقل خبر میده که چه خبرایی تو این عالم هست، اما قلب مییابد. تو روایت هم داریم بحث یافتن است، باور است، قلبی باید بشه. این پس نداشته باشین. حالا روایت امام باقر رو نگاه کنید، عالمون ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. اگه عالمی بتونه حقیقتی رو که یافته است رو به بشریت برسونه، از 70,000 عابد بیشتر کار کرده است. خب اینجا که نمیخوان عبادت رو کم کنن، عبادت خیلی چیز مهمیه، میخوان بگن اگه کسی بتونه افق، این که تعبیر این که ینتفع یعنی سود ببرن ازش. خب مثلا اگه شما حالا به یکی بگی که توحید عبارت از اینه که آقا هر مخلوقی خالق میخواد و خالق هم پس باید جنس مخلوق نباشه در اینا، یعنی این یعنی این که مثلا از 7,000 سال عبادت بیشتره، چیزی نیست که شیطون هم اینا بلده. شیطون مگه بلد نبود اینا را؟ خودش گفت خلق تنی منا. معلوم است که این یه فرهنگی است که افقی به طرف نشون میده. تعبیر یکی از اساتید تکرار میکنم، فرمودن فلانی راه به من نشون داد. در شرح حال علامه طباطبایی دارید که وقتی اساتیدشون رو می نوشتن، مرحوم آیت الله قاضی رو ننوشته بودن جزی اساتیدشون، و ازشون سوال کرده بودن که پس آخه ایشون که اینقدر بالاخره استادی کردن، با تواضع گفته بودن نه من لیاقت شاگردی ایشون رو نداشتم. من نظرم از علامه مرحوم قاضی یک کلمه به علامه چیزی یاد ندادن، ولی راه نشونش داده است. ما تعبیر اون نیست که افق میده. اصلا این فلسفه این که معارف استاد میخواد، اصلا از خودتون بپرسید، مثلا شما برای اسفار خوندن استاد میخواد؟ نه والله. برای تفسیر خوندن استاد میخواد؟ نه والله. اما گاهی یه افقی توی این اسفار یا توی این قرآن به طور خیلی بالاتر هست که اینا دیگه جز مثلا مثال قرآن، اینا فقط اهل البیت میتونن نشون بدن. شما گاهی مسئله دار میشین، اون آخه این که چیزی نیست که، خب میشه خون ادبیات عرب بلد باشیم، فرهنگ و تاریخ هم بدونیم، قرآن رو میفهمیم. خب میبینین که نفهمیدم. این تکفیری ها همشون علماشون میگن این قرآن اینجور که ما میخواییم مثلا معنیش رو بفهمین رو بلدن، ولی میبینین به چه افتضاحی گرفتار میشن. اون افق دادن یه چیزیست که مخصوص خاص افراد است و باید یه کاری کرد اون پیدا بشه، اونا دنبالش باشیم. حضرت صادق این روایت طولانی خیلی کمک میکنه که مؤلف محترمم رو حساب این روایت را آورده است. حضرت صادق علیه السلام میفرمان لا یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله تعالی ما مدو اعینهم الی ما متع به الاعدا من زهرت الحیات الدنیا و نعیمها. حالا تا اینجاشو داشته باشیم. حضرت میفرمان اگه کسی میدونست که برکات معرفت الهی چه فضیلتی در معرفت الهی هست، اصلا چشمش رو نمیدوخ یا نمیکشی به اون چه که به خدا به دشمنانش داده است، از شکوفه های دنیا و نعمت ها. چی تو میشه که آدم حسرت اینا رو میخوره؟ برای اینکه قلبش به جای نرسیده است. حضرت آیت الله جوادی، خودم شنیدم، فرمودن که این بهجت است که ثروتمندترین، عذر میخوام، آیت الله بهادی فرمودن این بهجت است که ثروتمندترین مرد جهان است. اون زمان مرتبه آیت الله بهجت چی دارد که خب اون که اون داره، تمام عالم هم که بهش بدی هیچی نیست. فرمان اگه کسی فضیلت معرفت الهی را بشناسه، تمام اون چه که به اهل دنیا دادن، ادامه شو ببینین، ادامهش اینه: و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتوعون به ارجلهم. کل دنیای اهل دنیا از اون زمین و خاکی که زیر پاش میذاره طرف کمتر ارزش داره. چیزی نمیبینه دیگه، چیزی نیست. این رو حالا اینجا باز سوال هست، این معرفتی که ما را متعادل میکنه، نمیذاره که گناه کنیم. یعنی شما میخوای یه گناه بکنی، اون ارتباطت با دریای بیکران حقایق خب قطع میشه، احساس قبر میکنه، احساس ضرر میکنه، خب نمیکنه، گناه نمیکنه. اون چیزی که باعث میشه انسان همه چیز رو چیز نبینه، برای این که باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی بسی در خود میوه هاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. حالتی دیگر بود کان نادر است، بی خزان و بی بهار سبز و تر است. اون ارتباطی که انسان از طریق معارف با خدا پیدا میکنه، به دریای بیکران حقیقت میرسه. ادامه روایت نگاه کنید، بعد حضرت میفرمان ولتنعمو به معرفت الله. یه کاری کنید با معرفت الهی به نعمت برسید، نعمت واقعی نعمت معرفت الهی است. و تلززو بها تلزز من لم یزل فی رازات الجنه مع اولیاء الله. تلاش کنید معرفت الهی پیدا کنید و به لذتی برسید که دائما در بهشت‌های خدا با اولیای الهی زندگی کنید، نه بعدنا، همه حالا حساس بشید چی میخوان، چی میخوان به ما بگن که اینا مقدمشه. ان معرفت الله تعالی انس من کل وحشه و صاحب من کل وحده و نور من کل ظلمه و قوت من کل ضعف و شفاء من کل سقم. میفهم دیگه، بلد این دیگه، میگه معرفت الهی اولا تنهایی شما را از بین میبره. انس با خدای بیکران، من توصیم به خودم و رفقا اینه که یکی از اراده هایی که در این ماه رجب برای اعمالتون میخواید بکنید، این که بگید خدایا من این اعمال انجام میدم ثوابم انس با تو باشه. هیچی بیش از این آدم رو احیا نمی کنه. فرمودند و از هر تنهایی صاحب و من کل وحده، صاحب یعنی همراهی، از هر تنهایی آدم رو کنارش است، نمیذارد احساس تنهایی بکنه. نور از ظلمت، شفاء از هر بیماری، منظور بیماری های جسمی که نیست. بعد اون قضیه اصحاب اخدود میگن، حضرت میفرمان میدونین اصحاب اخدود چرا اینا رو میسوزوندن؟ اینها به ایمان الهی رسیده بودن و برای اینقدر پای این ایمانشون سفت و محکم بودن که آتششون میزدن و اینا کتانی مدن. بعد اشاره میکنن به آیه 8 سوره بروج، الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینا چشون بود و ما نقمو تو قرآن داریم، اینا هیچ تقصیری نداشتن الا اینکه ایمان داشتن. حالا این چه ایمانیست؟ این همون ایمانیست که من نظرم از بچهای ما در شبای حمله خدا بهشون میداد. این رزمندهی که دارین دیگه داستانشا که زخمی شده است، بعد میبیند این تیربار نمیذارد این بچه ها حرکت کنند، بیاد با این بدن زخمی برد این تیربارا لولش رو بالا بگیره دستش آب بشه، ولی بدوند یه چیزی بالاتر از این تیربار در این عالم نقش داره. شما عکسش کنی، اگر بگونی این تیربار نقش داره خب فرار میکنی. چرا این شیعه فرار نمیکنه؟ چرا حضرت امام با اون توحید ناب، توحید فعل و توحید صفات و توحید ذات اومد تو این تاریخ؟ اگه امام این معرفت اللهی که حضرت صادق علیه السلام میگن نداشتن، غیر ممکن بود بشه یه همچی جنگی رو به نتیجه رسون. آخه چطوری؟ شما دیگه بلدید ولی تحلیل معرفتیش رو داشته باشید. چطور میشه که اینا تمام این قدرت جهانی رو هیچ میدونن؟ اینا اصطلاحا ما میگم توحید ذاتی، یعنی اصلا وجود غیر وجود حق حس نمیکنه. خب برای همین میره این که جلوش دارد مزاحم شد میندازدش عقب. اگه عکسش بود، اگه برای این تیربار نقش قائل بود عقب میشست. خب اونجایی که ما پیروز شدیم، کجا ما پیروز شدیم؟ اونجایی که ما به توحید الهی رسیده بودیم اونجا پیروز شدیم. اونجا هم که سستی کردیم که خب تقصیر خودمونه. بعد حضرت صادق روایت اینجوری جمعش میکنن، فسألوا ربکم درجاتهم وصبروا علی نوائب دهرکم تدرکوا سعیهم. میفرمان از خدا درجات اون بچه‌هایی که حاضر شدن توی کانال‌ها بسوزن اصحاب اخدود ولی کوتا نیومدن، از خدا یه همچی چیزی بخواید، درجات اینا رو بخواید. وصبروا علی نوائب دهرکم، نسبت به سختی‌های روزگار جا نخورید، یه دام برادون میندازن که غیر خدا رو اصل کنن. کوتاه نترسید از نوائب دهر، طبیعیست روزگار سختی‌هایی داره، ولی ماورای اینها اگه انسان معرفت الهی داشته باشد، جهلش را با این معرفت به نور معرفت رسونده باشد، این دیگه نوائب عقب نشینی بهش نمیده. شما یه بررسی بکنید، هر کی بدبخت شد، هر کی خضوع کرد در مقابل ابرقدرت ها و کافر ها و آدم های بیدین، اونایی بودن که معرفت الله واقعی نداشتن. خدا رحمت کنه اون حنیف نژاد اینا، قبل از جریان انحراف مجاهدین بودن، اونا بچه های خوب بودن، همه اصفهانی بود حنیف نژاد. ایشون به مهندس بود، رئیس شرکتش یه خورده قیافه گرفته بود، بعد حقوقه که داده بود حقوقه اشته بود جلو گذاشته بود تو گوش رئیس شرکتش، گفته دیگه بناس با این حقوق تو به ما زور گفتی نخواستیم. دوید دنبالش که آقا غلط کردیم بسون. یعنی اینجوری میشه وقتی آدم بفهمد که توحید، آدم وقتی اومد تو صحنه مقابله با کفر، خداوند توفیق بهش میده. توفیقش یکیش توحید است. توحید یعنی این که میفهمه غیر خدا کاری نیست. استاد ادامهش روایت اینه دیگه، ادامه میفرماد که تدرکو سعیم، خب اگر که شما پایدار واستین به این که خدا رو همه کار بدونین، اولا افراط نکردین، علمای بی خود را اصل نگرفته، ثانیاً جهل را زیر پا گذاشتن، ثالثاً یه تعادل پیدا کردین. عقل واقعی عقل کیه؟ من یه بار عرض کردم، دلم نمیاد هر روز عرض نکنم، یه کلیپی تلویزیون بعضن میذارید که یه مادری، یه خانومی دارد رزمندگان رو چی میکنه؟ بدرقه میکنه، رزمندگان اسلام خدا. بعد خب مردم هم دارن مثلا اسفند و بعد این به اصلاح خبرنگاره میاد ازش میپرسید که شما بچه دون توی این گروه هست؟ میگه نه. آهی چی دیگه نمیگه؟ میگه و وقت شما بچه ها دون دارید؟ بچه ها دون کجا؟ میگه بچه هم شهید شد، دو تا بچه هم شهید شد، حالا اومدم که بدرقه کنه. خیلی ساده، نمیخوادم اینا بگید، از زیر زبونش این یارو میکشه. من به رفقا گفتم اگه بیاید بخواید حساب کنین، عاقل ترین انسان تاریخ یک شونی نیست. عقل شما بگون چیه؟ این جهل، این که بخواد بره دالا مثلا نمیدونم تجملاتی که بعضی خانوما دارن، ببین اینا که خیلی ساده، خیلی ساده. در ثانی کجا واسد اصلانه؟ حساس در این جایی که باید واسد، رزمنده رو بدرقه کنه. از اینجا بالاتر هیچ جز اون روز تو اون تاریخ نبودن است دیگه. در ثانی میفهمید که چه خبر شده است. یک انقلابی به نور اسلام و توحید اومده است و راحت بچه ها شده است. هیچ هم قیافه نمیگیره، میفهمد که این بالاترین کاریه که اینا میگن عقل. حالا دو تا چیز مقابل این عقل هست. یکی اینکه خیلی چیزای احمقانه بدانیم، چیزای احمقانه، خیلی چیزای احمقانه ما میدونیم. این تلویزیون پر است از این چیزای احمقانه که به مردم میگه، هیچ هم به دردشون مردم نمیخوره. وقتی انسان ببین چقدر بحث خوب ایشون جلو بوده. یکی هم این که در نادانی به سر ببری، هر دوش یکیه. من اینجا زیل همین نوشتم، همون روایتی که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله دارید، چرا حضرت فرمودن من عرف نفسه فقد عرف ربه؟ ببینید ما به راحتی نمیتونیم معرفت رب پیدا کنیم، لااقل بیاد از خودتون شروع کنیم. این خودشناسی واقعی دریچه رجوع به حقه. علامه طباطبایی بزرگ، این مرد عجیبی بوده است، این چون در نجف زندگی میکردن، از مصاحبه‌های طولانیشون با پروفسور کربن نشون میده که نسبت به زمانه خودش خیلی حساس بوده. داستانی دارد این مرد که خیلی تلاش میکرده است، بلند میشده است از قم با این بسته اتوبوسای عادی میرفت از تهران که تو جلسه بشیند با کربن صحبت کنه. بعد آقای دکتر دینانی میفرماند گفت من تنها راه ارتباط با غربم این میدونم. حالا کربنم یه چیز عجیب و غریبیست. علامه طباطبایی خوب فهمید از نجف که اومد ما یه مشکل تاریخی داریم، یک جهل تاریخی داره تهدیدمون میکنه. برای همین اومدن رسالت الولایه رو نوشتن. رسالت الولایه اساره یک معرفت الله بسیار عالی است از طریق معرفت النفس. آیت الله جوادی حفظ الله فرمان که این همه فکر علامه است، که دو جلد قطورم علامه جوادی شرح کردن کتاب رسالت الولایه حضرت علامه طباطبایی. برای همین پس تو خوبه که ما حالا که بناس یه علم متعادل، از میخوام من این تکرار میکنم، ببینید شما اگر چیزایی بدونین که به دردتون نخوره، عملا چیزایی که به دردتون میخوره خسته میشین. شما الان بیاین نهج البلاغه، توحید نهج البلاغه را به این مردم مطرح کنین، خسته میشه. برای اینکه حساس نیستن که چقدر باید. ولی مثلا بهشون بگون آقا ژن‌ها این بارو داره، اگر مثلا این ژن اینجور باشد، ما دیدیم که مثلا ما ژن سرفه سیاه رو پیدا کردیم. چطوری پیدا کرد؟ نمیگم بد کاری کردن، آخه ژن سرفه سیاه کجا؟ این که ما بفهمیم که تو تا کجاها میتونی صعود کنی، سیر کنی، حقایقی رو درک کنی، لااقل بپا اینا جایگزین اون نکنی. نگفتن خود استادم اینجا میفرمان بنا نیست که ما در معاش خودمون کوتاهی کنیم، بناست که همه زندگیمون رو در معاش خودمون خلاصه نکنیم. برای اینکه حالا ببینین حق ایشون هم ادا بشه، ایشون در صفحه بله می فرمان در صفحه 166 می فرمان که بعضی از علوم مثل پزشکی، هندسه، عروض، موسیقی و امثال اینها بهره آنها بیشتر مربوط به دنیاست و به وسیله آنها بهجت و سعادت اخروی حاصل نمی شود الا اینکه خب طرف نیتش الهی باشه و از این رو علوم دنیایی به شمار می آید نه علوم اخروی، و به همین دلیل تحصیل آنها واجب نیست و تحصیل بعضی از آنها واجب کفایی است. واجب کفایی میدونید دیگه، و اگه واقعا مردم مشکل دارن خب باید مثلا علم ریاضی، علم پزشکی واجب میشه به اعتبار اینکه بیماری مردم رفع بشه. ولی ادامه میدن چی؟ حالا همین ادامه ده. اما تحصیل علمی که مربوط به آخرت است واجب است و شریفترین و بهترین علوم الهی همین علومیه که ما بتونیم اولا حق و درست خدا و پروردگارمون رو درست بیابیم و باش ارتباط پیدا کنیم. ثانیاً اخلاق، اخلاقی که ما را مؤدب میکنه با ارتباط تاریخی، حالا این مقدمه اینجا به درد میخوره. اخلاق یعنی مسیر درست بردن دین و دیندار، و یکی هم احکام که میدونی. بعدشون یه تذکراتی میدن، من میگم و بحثات جمعش کنم چون حالا خیلی بر. حضرت امام باقر در صفحه 160 کتابتون یه روایت خیلی خوبی دارن، میگن خاله بپا میخوای علم یادگیری، حواست این باشد که نمیشد برای ریا و برای خود بزرگ بینی یا برای بقیه را یادگیری، بدبخت میشی، از همین حالا نورش نمیاد برات. بعد میفرماند که اون تعبیرش این توی روایت دیگه، مجوید علمی را که عمل نکرده میخواید خیلی داشته باشید، این هم چیزی بدیه. همینجا من یه سوال برای خودم بود و به نظرم هم با آثار حضرت امام حل شد. بنده از اول انقلاب این سوال داشتم، مردم ها چطوری از سنخ انقلابی کنیم که تو این دنیای استکباری با این تجهیزات دنیای استکباری میتونن انقلاب رو ادامه بدن؟ بعد خودم اینجوری برام حل است که امام علاوه بر اینکه ولایت فقیه رو نوشتن سال 47، قبلش اومدن این معارف رو تنظیم کردن. واقعا اگه از من بپرسی بهترین معارف خداشناسی چیه، من معتقدم همین بحث سوره حمد امام و این مصباح الهدایه حضرت امامه. خب ما امام که حجت رو تمام کردن، ما میگویم که نمیخوایم، یعنی یا خودمون را مشغول معارف سطحی میکنیم و احساس اقناع بودن میکنیم، خب بعد خودمون ضرر میکنیم. نه چرا، ما کافیست اراده کنیم. خب شما این مرحوم جهانگیرخان قشقایی همه نون بلدین دیگه، اومده بود تارش را درست کنه، از همین دهاقان قشقایی هم بوده، و تارش درست کنه بیچاره. بعدش یارو بهش میگه که حالا با این مطربی میخوایی نهایتش چی بشی؟
یهو بیدار میشه. فوقش حالا وقتی که خوب تار بزنی یه مطربی. بابا چی شد؟ همین اراده کرد. خب سنش هم که کم نبود، دیدید که به جایی رسید که امثال حاج آقا رحیم ارباب ها و حاج مزلی آقا شیرازی اینا که آقای متحریم فرمان تا کسی ندیده باشد اینا را نمی فهمد عارف بالله یعنی چه، اینا همه حاصل کیه؟ همون آقای جهانگیر خان قشقایی. وقتی همت کرد که به معارف برسه چیز عجیبیه. حالا داستان زندگیش همتش کار ازش میاد. جنبندی بحث من همینه که اگه انسان یه ارادهی بکنه که خلوص در علم، بخواد خالصانه برای خدا علم گیر بیاره، خدا هم بهش میدید، خدا راه و الله جلوش میگذاره و نتیجهش این میشه که میفهمد کجا چه علم هست. ببینید این خیلی مهمه، خیلی عجیبه. اینا تجربه خودتون هم هست. بعضا اصلا باورتون نمیاد که قبل از این که شما اراده کنید آماده کرده بودن این علم برای شما، ولی ما غافل بودیم. بعد میشیم گریه میکنیم که عجب چقدر خدا زودتر حواسش جمع ما بود ولی ما حواسمون جمع نبود. این یه بحث خوبیه. نهایتاً میفرماد که یادت باشد باید حق رو بشناسی، دین رو بشناسی، از طریق دین زندگی کنی، وگرنه هلاک میشی که دیگه انشاءالله خودت مستحضر هستی. میفرماد جمله رو ببینید، میفرماد امام صادق علیکم به تفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. اعراب اینجا تو قرآن یعنی بیابانگرد، یعنی کسی که فرهنگ عمیق دینی نداره، نه یعنی عرب. قالت الاعراب هم که میگن نه یعنی عربا، یعنی آدم های سطحی. ما بخوایم بگم کلی های مثلا ایرانی ها کلی هاشون چطوری هست؟ خیلی عادی، خیلی حرام و حلال اینا. خیلی حضرت میفرمان مثل اینا نباشی. علیکم به تفقه فی دین. تفقه یعنی بابا دین یه چیز عمیقی است، برید عمقش را گیر بیارید. به قول آقای ویکتور هوگو، حقیقت چون دریای عمیقی است که نهنگان میتوانند از درونش گوهرها بیرون بیاورند. خب دین واقعا یه همچی توانایی داره. برای همینم حضرت صادق باز میفرمان دلم میخواد که با زورم که شده است این بچه مسلمونا را مجبورشون کنیم که از دین خودشون اطلاعات کامل داشته باشن. من خستتون کردم، اما دیگه این روایت قلندم دیگه هیچی دیگه نگم. بعد این روایت خیلی روایت عجیب، ببینین خودتون میدونین در این روایت انهو ما صفحه 167 کتاب دونم انهو ما عدل عبد و فرائز الله حتی عقل عنه ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عباداتهم ما بلغ العاقل. می فرمان وظایف شرعی و فرائضش رو طرف انجام نداده است مگر این که تعقل راجبش کرده باشه، یعنی به اندازه‌ای که تعقل بکنه بهش میدن. اصلا این آدرس هم خوب داده است، یعنی اصول کافی کتاب عقل و جهل نگاه کنید، یه مجموعه روایات هست که به اندازه تعقل طرف عباداتش قبول میشه. تعقلم که بنا نیست انیشتن بشیم، که خوب فکر کنیم، عمیقا دقت کنیم راز این دستورات چیه، چه پشت اینا میخوان نشونه ما بدن. این مهمه. با حضرت میفرما ادا نکرده است فرائض خدا را طرف حتی عقل عنه، تا این که عقلش دریابد که قضیه چی بوده است. و بالغ جمیع العابد، اگه همه عابدین رو جمع کنن به اندازه یه عاقل عباداتشون قبول نمیشه. خب که طرف تو همه اصول کافی هست که ملائکه گفتم خدا این که خیلی عبادت میکنه، پس چرا محلش نمیذاری؟ گفتن برو ازش بپرسید که آرزوش چیه. یا بحثی است اصلا، این بحث تو روانشناسی هم داریم، اندازه هر کس به آرزوهاشه. بعد ملائکه اومدن به صورت آدم، مفصله، من میخوام فقط نتیجه بگیرم. بعد از مدت ها که پدرشون در اومد تا این یه دقیقه از عباداتش متوقف شد، گفتن آقا سلام علیکم. گفت چیه؟ بذارید عبادت همو بکنه. گفتن ببخشید آرزوی شما چیه؟ گفت من آرزو ندارم، فقط ای کاش خدا خرش رو میفرسته این علف های دوره عبادتگاه ما بلند میشه، کسی نیست بخوره علفش، علف رو خدا میاد خرش رو میفرسته بی خود. من همین آرزو. خب کسی که برای خدا یه خر قائله و قصدش همینه، خب خدا گفت حالا فهمیدین چرا محلش نمیذارم؟ حالا عکسش، مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمان، علت این که مرحوم جواهر، صاحب جواهر، اینقدر نزدیک است به اولیا، به امیرالمومنین، حالا به خصوص، به جهت اینست که از کارشو عمیق میفهمیده. میگو مرحوم صاحب جواهر خیلی نمیرسته ذکر بگم، مثلا 500 تا 1000 تا کار داشته، این کتابا رو باید مینوشیده. آیت الله بهجت میگن این که با این که این همه وقت صرف کتابو کرده است، ولی اینقدر عمیقه که امیرالمومنین حواله میدن بهش مومنین رو، این معنی اینه که تعقل عمیق. واقعا مرحوم صاحب جواهر از نظر تفکر یه چیز فوق العاده عمیق، عمیق. حضرت امام میفرمان جواب دکتر حسن الهیکل، حسن الهیکل میپرسید که انقلاب شما مبناش چیه؟ میفرمان در فلسفه صدرا، در روایت کافی، در فقه قد جواهر. اینقدر جواهر قدرتمند بوده است در عمق مسئله. وقت این مرد از کارش خیلی نبوده است، ولی تفقه داشته است در از کارش. خدایا به حقیقت اولیاء معصوم خودت این ماه رجب را ماه تفقه در دین و انس با خودت برای ما مقدر بفرما. و صلی الله علی محمد.